حامد یوسف زاده از هرات گفتن که من اگر در رأس یک مملکت بودم و مسئولیت داشتم، سعی میکردم به فکر مردم باشم نه به فکر خودم. یک مسئول باید خادم مردم باشه، نه اینکه از قدرت به نفع خود و گروه و حزبش استفاده کنه. فاطمه سادات از نیمروز گفتن که سلام، اگر هر کدام از ما کاری را که وظیفه ماست درست و کامل انجام بدیم، جامعه هم یک جامعه خوب و موفق خواهد شد. آقای سید مرتضی کاشفی از مشهد گفتن سلام، تشکر از برنامه زیبایی روی موج جوانی. البته از حرف تا عمل فاصله زیاد هست، ولی کشور ما جوانهای خوشفکر زیاد داره. اگر من در رأس مملکت بودم، از نیروی جوان و از فکر جوان زیاد استفاده میکرد. ساعت 5:50 دقیقه است دوستان عزیز و ارجمند، و موضوع برنامه مسئولیت هست، ولی میخواییم بریم سراغ بخش بعدی برنامه که بخش جوانگشت هست. دوستان، بعضی از مسئولان که خودشان جوان هستن، احتمال زیاد داره که به جوانهایی مثل خودشان اعتماد کنن. بعضی دیگه روحیه جوان دارن، اینا هم شاید به جوان اعتماد کنن و فرصت بدن، اما یک عده دیگه همیشه از دادن مسئولیت به جوان خودداری میکنن. خب دیگه نمیگیم که چقدر فرصت ها و استعداد ها میسوزه، در حالی که هر وقت بر جوان اعتماد شده، جوان خودی نشان داده. یکی از او جوان ها خانم طاهره موسوی است، جوانی است خلاق با آرزوهای بسیار. نقاش هست و همیشه دوست داره طرح نو در اندازه. یکی از حرفهایش هم است که ما جوانهای کمتر دیده میشیم و کمتر حمایت میشیم. ایشان برای حمایت سرداران مقاومت عکس و به حساب یک تصویر کشیدن از سردار سلیمانی که یک پیوند به تن همدلی ایجاد کنن بین مردم ایران و افغانستان. این کار را به مرکز فرهنگی شهرستان پاکدشت تحویل دادن. عکس ما تصویر شدیدیم، تصویر بسیار زیبا و بسیار زنده ای هم هست. با هم میشنویم صحبت های این جوان فعال، این جوان خوش ذوق و خوش سلیقه.
سرعت، دقت، حرکت،
برو بخم.
جوانگشت. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و همه دست‌اندرکاران برنامه‌تون و شنونده‌های عزیزی که صدای ما رو می‌شنوند. امیدوارم که حال همگیتون خوب باشه. بنده سید طاهره موسوی هستم، ساکن کرج استان البرز، متولد 1369 هستم. از زمان بچگی اومدیم ایران، تحصیلاتمون تا حد دیپلم پیش رفته و دیگه بعد از اونشو تحصیل نکردیم، ادامه تحصیل ندادیم، چون شرایط ها یه جوری بود که نمیشد که من باید برم تحصیلات دانشگاه و اینا رو ادامه بدم. دیگه تا همونقدر خوندمون دیگه، چون علاقه خاص به نقاشی داشتم، به هنر نقاشی، یه مدت رفتم کلاس، این کار رو به طور خصوصی و فشرده پیش بردم، کلاس های خصوصی رفتم. اصل رشتم این نیستش و الان حدود 10 سال میشه که با وقفه این کار رو انجام میدم. هدفم فقط سیاه قلم نیستش، هدف من کلیه، یعنی من هم باید اینجوری تصمیم دارم که بتونم همه اینا رو انجام بدم، انشالله که یاد بگیرم و دیگه یه هنرمند برای سرزمین خودمون بشم، در آینده یه خدمتگزار باشم برای مردممون. نمایشگاه هایی را که شرکت کردیم به کمک آقای استاد نثار احمد تاجی تا به حال دوتا نمایشگاه شرکت کردم، دیگه هم این که همینقدر شده، دیگه حامی نداشتم، یعنی در ایران هستم، کارم خوب پیش میره. تا حالا فقط سیاه قلم رو تونستم پیش ببرم، به خاطر اونم به خاطر یه سری شرایط هاست که کلاس ها رو بخوایم بریم، کلاس های هنر رو هزینه ها بی نهایت بالاست، برای همون مجبور شده که فعلا صبر کنم با همین کارهای سیاه قلم پیش برم، وگرنه از نظر دیدگاه هنری سیاه قلم و نه که من بهش توهین بکنم هنر محسوب نمیشه. من انتظار دارم که انشالله در آینده یه هنرمند کامل باشم اگه توفیق بده خدا. بعد در رابطه با اینکه شما سوال فرموده بودین که در مورد عکس سردار قاسم سلیمانی، زمانی که ایشون در حیات بودن براشون یه دونه تابلو از طریق خودمون، یعنی از طریق هنر خودم نقاشی کشیدم که از طرف مثلا مهاجرین افغانی که در ایران هستیم به عنوان یک هنرمند ازشون بتونم مثلا یک قدردانی کرده باشم، که به خاطر اینکه همیشه از مثلا دشمن ما رو مثلا همین کشور ایرانه که حفظ کرده، ما مهاجرین افغانستان توی کشور ایران هستیم، یعنی جا داشت که یک قدردانی بکنم. بعد تصمیم داشتم این تابلو رو به خودشون برسونم که متاسفانه یک سال بعد از کارم، یعنی سال 97 دیرونه عکس ازشون نقاشی کشیده بودم، متاسفانه موفق نشدم بهشون برسونم. دیگه سال بعدشونشون به شهادت رسیدن، دیگه موفق نشدیم که به کمک استاد نثار احمد تاجی پارسال اینو بردیم اداره فرهنگ ارشاد پاکدشت، اونجا رونمایی کردم. دیگه همینقدر پیامم برای جوانهای سرزمینمون اینه که ما بهتره که دست از نجات پرستی برداریم، بهتره که همدیگر پذیر باشیم، همدل باشیم، هیچ موقع نجات پرست نباشیم تا بتونیم که یک آینده خوب رو برای کشورمون رقم بزنیم. در مورد این که شما سوال فرموده بودین که سیاه قلم چه مثلا تزه رو به هنرمند القا میده، سیاه قلم که فقط نه، ولی هنر نقاشی خودش یه انگیزه خاص رو به آدم میده. من فقط به سیاه قلم نگاه نمی کنم، من دیدم به هنر نقاشی کلیه، کلن یه چیز خیلی آرامش بخشه، کاریه که آدم یه بار که دست بگیره دیگه خود به خود میره به طرفش. ممنونم ازتون.
افتخار میکنیم با وجود جوانهایی مثل خانم موسوی، مثل تو جوان نازنین که در هر حال هر مسئولیتی که برات داده میشه با اون مسئولیت خودت پایبند هستی، کوشش میکنی برای ارتقاء سطح کیفی علمی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی کشورت و بر حال بیکار ننشستی، در حال یک فعالیت هستی. درود بر شما دوستان نازنین ما. بریم سراغ بخش پایانی.
گلانه
از خیلی وقتها ماها مشکل آفرین شویم، چرا که در جایی که باید سکوت کنیم حرف میزنیم، در جایی که باید حرف بزنیم سکوت میکنیم. دیگه نگیم از بعضیه که چقدر حرف میزنن، اوه 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 سر آدم میخورن، بعضی قگب میزنن که قضاوت دیگران درباره اونا ایست که خیلی سبک سر هستن. معمولا اندیشمندان و حکما کم حرف هستن، به همین خاطر یگان جمله هم که میگن در تاریخ میمانه. امام علی علیه السلام میفرمایند با سکوت وقار انسان بیشتر میشود. وقت برنامه ما در همینجا به پایان رسید دوستان نازنین. هفته بسیار زیبا، سرشار از موفقیت، ثروت، برکت، همه خوبی ها براتون آرزو میکنیم. خدا یار و نگهدارتون.
ساعت 6 اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
توافق طالبان و مسکو برای خرید پترول و گاز. انتقاد سفیر چین در کابل از تحریم و فشارهای اقتصادی آمریکا علیه مردم افغانستان. و استقبال باشندگان ولایت قندوز از تلاش طالبان برای جمع‌آوری سلاح‌های غیر مجاز. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. سلام به شما شنونده های عزیز و ارجمند. خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. مشروع خبرها. حکومت موقت طالبان و مسکو درباره خرید پترول و گاز به توافق رسیدند. افغانستان به دلیل نداشتن منابع نفت و گاز از جمله کشورهایی است که همواره به سوخت کشورهای همسایه و منطقه نیاز دارد. نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت حکومت موقت طالبان که به تازگی از سفر روسیه بازگشته گفت که توافق خرید پترول و گاز از روسیه نهایی شده و دو طرف درباره نحوه انتقال پول در حال رایزنی هستند. این مقام افغان گفت که بسیاری از بانک‌های افغانستان و روسیه در تحریم غرب قرار دارند و انتقال پول از طریق کشور سوم صورت خواهد گرفت. عزیزی گفت که تحریم‌ها علیه بانک‌های روسی کار انتقال پترول این کشور به افغانستان را دشوار ساخته و به همین دلیل میزان داد و ستد کابل با مسکو کاهش یافته است. میزان تبادل تجاری افغانستان با روسیه به 200 میلیون دلار در سال می‌رسد و افغانستان بیشتر مواد غذایی و پترول خود را از این کشور وارد می‌کند. سفیر چین در کابل با انتقاد از تحریم و فشارهای اقتصادی آمریکا علیه مردم افغان، مسدود کردن ذخایر مالی افغانستان را دزدی آشکار واشنگتن از سرمایه ملی افغان‌ها دانست. وانگ یو سفیر چین در کابل در یک نشست خبری با تاکید بر این که آمریکا در راستای منافع خود اوضاع در افغانستان را بی‌ثبات کرده است، گفت که آمریکا در مبارزه با تروریسم نیز برخوردی دوگانه داشته و حاکمیت ملی کشورها را بدین طریق نقض می‌کند. این دیپلمات چینایی افسود که آمریکا از استقلال افغانستان و حاکمیت ملی این کشور چشم پوشی کرده و به خواست خود در قلمرو هوایی افغانستان تیارات بدون سرنشین یا پهباد می‌فرستد. دیپلمات ارشد چین در کابل همچنین گفت که آمریکا برای مردم افغانستان مشکلات زیادی ایجاد کرده و پس از خارج کردن نیروهایش از این کشور دیگر هیچ توجهی به مردم افغان نکرده، اما همچنان تحریم‌های اقتصادی را بیشتر و دارایی‌های افغانستان را مسدود و دزدی کرده است. نماینده افغانستان در سازمان ملل گفت که محکمه نیویورک پرداخت غرامت از سرمایه‌های منجمد شده افغانستان به قربانیان 11 سپتامبر را رد کرده است. نصیر احمد فایق نماینده افغانستان در سازمان ملل متحد امروز در رشته توییتی نوشته است که محکمه نیویورک امروز درخواست پرداخت غرامت از سرمایه‌های منجمد شده بانک مرکزی افغانستان به خانواده‌های قربانیان رویداد 11 سپتامبر را رد کرد. فایق در ادامه گفت که امید از سرمایه‌های منجمد شده افغانستان در زودترین فرصت آزاد شده و از آن بر اساس یک سیستم شفاف و نظارتی به توسعه و کمک به مردم نیازمند افغانستان استفاده شود. بر اساس بیانیه قصر سفید، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در ماه دلو سال گذشته با صدور حکمی 3.5 میلیارد دلار از دارایی‌های منجمد شده افغانستان را برای کمک رسانی به مردم این کشور و باقی آن را به خانواده قربانیان رویداد 11 سپتامبر اختصاص داده بود. ماه اوت خونین ترین ماه برای غیر نظامیان افغان در یک سال اخیر بود. دفتر هماهنگ کننده کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان اوچا اعلام کرد که در ماه اوت امسال 250 غیر نظامی بر اثر حملات تروریستی در افغانستان کشته یا زخمی شدند. اوچا بدون اشاره به آمار جداگانه تلفات و مجروحان حملات تروریستی و انفجارهای یک ماه اخیر در افغانستان افزود که بیشتر تلفات در این مدت در مساجد، اماکن دینی و عمومی بوده است. در پی وقوع این انفجارها دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان از کابینه سرپرست طالبان خواست از وقوع چنین انفجارها جلوگیری و عاملان انفجارهای تروریستی را شناسایی و مجازات کنند. مسئولان محلی در ولایت قندوز عملیات تلاشی خانه به خانه را برای پاکسازی شهر از سلاح‌های غیر مجاز آغاز کردند. سمیع خاوری خبرنگار ما مستقر در ولایت تخار گزارش می‌دهد.
تلاشی خانه به خانه در ولایت قندوز آغاز شده است. مسئولین محلی قندوز می‌گویند این عملیات برای پاکسازی شهر قندوز از وجود اسلحه غیر قانونی و مهمات باقی مانده از حکومت قبل راه اندازی شده و قرار است این روند تا 3 روز دیگر ادامه داشته باشد. قاری بختیار معاص، قماندان امنیه حکومت سرپرست طالبان در قندوز میگوید در جریان عملیات پاکسازی و بازرسی خانه به خانه در مرکز این ولایت مقدار زیاد جنگ افزار به شمول خودروهای نظامی به دست آمده است.
په ډیر تعداد سره مهمات، په ډیر تعداد سره اسلحه موږ ته لاسته راغلي دي او دغه سبب دي ګرځي چې په دغه قندوز ولایت کې پوره لاخ امنیت راشي او په امنیت کې موږ د تاسو د ولس خوشحالي او اطمینان خوندی ده. و الحمدلله ما در تویلی چه پا دیر لاست راولنی لرو پا دیکی موتر همستا، اسلیه همستا، مهمات همستا، مختلف نوع دولتی سامان او وسایل استا.
قماندان امنی قندوز می گوید این عملیات طبق قانون و با حضور داشت بزرگان محل و پلیس زنانه را اندازی شده است و غرض از این عملیات آوردن امنیت کامل برای مردم این ولایت می باشد. او می افزاید این عملیات یکی از خواستهای مردم قندوز بود و حال باید مردم این ولایت با نیروهای امنیتی طالبان همکاری نمایند تا روند بازرسی خانه به خانه موفقانه به پایان برسد.
خو لکه څنګه چې دغه تسپیوی عملیات د کندوز د شهریانو مکرره غوښتنه وه، د دوی غوښتنه وه، نو د دوی څخه هم دا هیله کوو چې موږ سره په دغه تسپیوی عملیاتو کې پوره همکاري وکړو.
در همین حال باشندگان کندوز از آغاز بازرسی خانه به خانه استقبال نموده، میگویند جمع آوری اسلحه غیرقانونی باید سرعت بخشیده شود و مردم به جای اسلحه از قلم کار بگیرند.
تلاشی خانه به خانه در کوچه ما آمد که تا بسیار منطقه شم هم روشن بودم، بسیار آمد تا به خوبی امرای مردم بسیار روی نیک کردن، خانه رو تلاشی کردن، کدام مشکل دیگه نبود. ما در این خوش هستیم که سلاح اگر در خانه مردم باشه کم سلاح جمع شود، کدام مشکل دیگه نبود.
نور آقا یکی دیگر از باشندگان کندوز است. او میگوید از جمع آوری اسلحه غیر قانونی خوشحال می باشد.
بسیار خوب گرفتم، بسیار کام کالا مالا هم دست نکردن، مواخد من دست کردیم، بسیار همون یک بخوبی تلاشی سعی گرفتم، بسیار کار خوب شد. بسیار خوبی که همی که همی خودشان بیغم شده، ایشان من بیغم شده، دیگه هیچ مشکل نیست داخل.
عبدالله ساحل از فعالین مدنی کندوز میگوید در جریان عملیات بازرسی خانه به خانه خانم های مسلکی پلیس و بزرگان محل نیز حضور داشتند و جریان بازرسی تا اینجای کار به گونه منظم پیش رفته است.
اقدامی که امارت اسلامی در ولایت کندوز عملیات تصفیهی قدم به قدم را برانداخته، کوچه به کوچه، ما از بسیار خوش هستیم. در کوچه ما هم آمده بود بسیار منظم با اینها، با گزمی از اینا، با تصفیه و تلاشی از اینا. خانم های مسلکی پلیس هم موجود بودن، آمدن بسیار با پیشانی باز، بسیار با حرمت و مهربانی در حاضر تختق میکردن با ایشان، وکیل گذر، ملایمای مسجد و خانم های پلیس مسلکی هم بودن. می آمدن هر کس خانه شان تلاشی میکردن و بسیار با حرمت پس که می بر آمدن یک معذرت هم میخواستن. ما از اقدام شان بسیار خوش هستیم به خاطر از اینکه همی اسلحه، همی تفنگ و تفنگداری و یعنی مهمات از افغانستان ما گم شوه.
این عملیات صبح روز شنبه در شهر کندوز آغاز شده و تا هنوز بخش های از این شهر بازرسی شده است. به گفته مسئولین محلی کندوز قرار است دامنه این بازرسی ها گسترش یافته و سایر نقاط این ولایت از فیلتر نیروهای طالبان گذرانده شود. قابل ذکر است که قبل از این تلاشی خانه به خانه در شهر طالقان مرکز ولایت تخار در شمال شرق افغانستان نیز صورت گرفته بود و اکنون شهر کندوز گواهی این بازرسی می باشد. سمی خاوری، رادیو دری، کندوز.
مسئولان اداره ولایتی لغمان اعلام کردند جبران خسارت ناشی از سیل در این ولایت زمان بر و پرهزینه است. همکار دیگر ما آصف شینواری از شهر جلال آباد گزارش می‌دهد.
جاری شدن سیلاب های اخیر به باشندگان ولایت لغمان تلفات و خسارت غیر قابل جبران را وارد نموده است. مسئولان میگوید جبران این خسارت به هزینه و وقت بیشتر نیاز دارد. در معلوماتی که از جانب اداره رسیدگی به حوادث طبیعی ولایت لغمان به رسانه ها فرستاده شد آمده است که در شهر مهترلا مرکز و ولسوالی های پنجگانه ولایت لغمان در نتیجه بارندگی های پای هم و جاری شدن سیلاب ها تلفات و خسارت بزرگی را به مردم وارد نموده است. در این معلومات آمده است که 5 تن کشته شده و به شمول زنان و کودکان 72 تن دیگر زخم برداشته است. همچنان 920 منزل مسکونی به طور کلی، 2476 منزل به گونه قسمی و 3796 منزل دیگر به نسبت داخل شدن آب تخریب و خساره برداشته است. در معلومات اداره رسیدگی به حوادث طبیعی ولایت لغمان همچنان گفته شده که این سیلاب ها که نظیر آن در گذشته در ولایت لغمان مشاهده نشده، 46400 جریب زمین زراعتی و بیشتر از 900 جریب باغ‌های میوه‌دار تخریب شده و 240 راست مواشی نیز تلف گردیده است. در این معلومات که بر صحت و نهایی بودن آن تاکید شده آمده است، 46240 تن از دهقین به نسبت تخریب زمین‌های زراعتی متضرر شده و 1624 کیلومتر جاده‌های اسفالت و خامه، 9 پل و پلچک، 140 حلقه چاه‌های آب آشامیدنی سیهی، 15 باب آسیاب برقی و 170 دیوار استنادی نیز تخریب گردیده است. مسئولان اداره ولایتی لغمان گفته است که جبران این خسارات به زمان و هزینه بیشتر نیاز دارد. اداره ولایتی لغمان از جامعه جهانی و نهادهای کمک کننده در داخل کشور خواستار رسیدگی و کمک به نیازمندان و خانواده های سیلاب زده گردیده است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
باشندگان شهر مزار شریف خواستار بازسازی پروژه های متوقف شده از مسئولان حکومت محلی در بلخ شدند. خیبر ابراهیمی، خبرنگار دیگر ما در شمال افغانستان و شهر مزار شریف گزارش می‌دهد.
شهروندان شهر مزار شریف می‌گویند تا رسیدن زمستان اگر کار پروژه‌ها آغاز نشود، مردم با مشکلات فراوان روبرو خواهد شد. باشندگان مزار شریف به این باورند که با آغاز کار این پروژه‌ها نه تنها مشکلات محیطی مردم حل می‌شود، بلکه زمینه کار مهیا و بیکاری کاهش می‌یابد.
ما احمد هستم، باشنده شهر مزار شریف. فعلا یک تعداد پروژه هایی که زیر دست بود و یک تعداد پروژه هایی که قبل از یک سال روی کار بودن، اینا همگی متوقف شدن و فعلا هیچ پروژه روی دست نیست و هیچ پروژه فعلا روی کار نیست. فعلا یک تعداد جاده ها هست، پل ها هست، اینا همگی یک تعدادشان اگر جور بودن مخروبه شدن و یک تعدادی که در حال اعمار بودن همگی هم نیمه تمام موندن. ما از حکومت امارت اسلامی خواهانی هستیم که این پروژه ها روی دست بگیرن تا بتونن به نزدیکی، به یک ایام نزدیک این پروژه ها تکمیل شوه تا ما جاده های اسفالت شده و پل های آباد منظم داشته باشیم.
اسم من غلام حضرت، یکی از شهروندای شهر مزار شریف. تقاضای ما از دولت امارات اسلامی ای است که همه پروژه ها چی خوب است شروع شوه، پس کارهایی که نیمه تمام مانده و کارهایی که تازه روی دست دارن خود امارات دیگه ای خوبتر میشه که شروع شد و هرچی زودتر سرمی مقامای امارات اسلامی توجه بکنه که هم برای رشد و چی وطن ما شما است، هم برای یک زمین کار برای بیکارا که اوج بیکاری را میفهمیم که زیادتر امروز دامنگیر برای مردم است، هم برای کار و بار مردم تاثیرات خوب داره.
از سوی هم شاروال مزار شریف از آغاز کار بازسازی در مزار شریف خبر می دهد. مولوی قدرت‌الله شاروال مزار شریف می گوید کار بیشتر از 20 پروژه ناتکمیل و جدید توسط شاروالی مزار آغاز شده است.
پروژه ناتکمیلی که ما اندینا شروع کردیم بخیر. پروژه که در داخل پلان امسال گرفته شده از طرف مرکز، از طرف کلانا که ازی بعد یک کار نو از طرف امارت است، در داخل کار نو الحمدلله ایم یک کار نو بخاطر مردم و ملت و از طرف کلانا.
شهر مزار شریف به عنوان یکی از بزرگترین شهرهای کشور همه سال با بازسازی و نوسازی ضرورت دارد که در سالهای گذشته از بودجه انکشافی شاروالی و نهادهای کمک رسان خارجی ده ها کیلومتر سرک در آن اسفالت و بازسازی می شد. اما با گذشت یک سال از حکومت موقت امارت اسلامی کار بازسازی در این شهر اندک و خیلی بطی صورت می گیرد. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
ادامه خبرها. فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد که بروزترین عملیات در مانور مشترک پهبادی ارتش برگزار شد. مانور مشترک پهبادی 1401 ارتش جمهوری اسلامی ایران پنجشنبه هفته گذشته پایان یافت. این مانور با مشارکت نیروهای چهارگانه ارتش جمهوری اسلامی ایران، قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیا و نظارت قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا برگزار شد. با کارگری انواع پهپادهای بومی شناسایی، رزمی و انهدامی از نیروهای چهارگانه و اجرای انواع عملیات پهپادی از جمله ویژگی‌های بارز این مانور بود که با دقت زیاد از سوی نیروهای شرکت کننده اجرا شد. امیر سرتیب علیرضا صباحی فرد، فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش، گفت که در مانور مشترک پهپادی 1401 ارتش پهبات ها آخرین و بروزترین عملیات را با موفقیت انجام دادند و ابتکارات و تکنیک هایی در این مانور انجام شد که در دنیا بی نظیر است. امیر سرتیب صباحی فرد در چهارمین آیین گرامی داشت 565 شهید ارتش جمهوری اسلامی ایران در ولایت قم افزود قدرت بازدارندگی ایران اسلامی به حدی است که دشمنان نظام نمی توانند خیال حمله به کشور را داشته باشند. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران با بیان اینکه تجهیزات دفاعی ایران موجب افزایش قدرت بازدارندگی مؤثر کشور شده است گفت این خودکفایی باعث عزت و شکوفایی شده و افزایش اعتماد ملی در مردم را به همراه دارد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران امروز در حاشیه نمایشگاه صنعت دفاعی ایران در تهران با بیان اینکه تلاش امروز وزارت دفاع و نیروهای مسلح تضمینی برای ایجاد بازدارندگی و جلوگیری از جنگ‌های پیش روست عنوان کرد که دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران برقراری صلح و ثبات و دفاع از مستضعفان بوده و به دنبال کشورگشایی نیستیم، اما برای هر شرارت و تهاجمی پاسخی محکم داریم، لذا حرکت صنایع دفاع حرکتی امیدبخش است. قالیباف با بیان این که برای افزایش قدرت بازدارندگی دفاعی نظامی و پاسخگویی به هر شرارت و تهاجمی برای ایران قوی نیازمند قدرت سخت، نرم و هوشمند هستیم تصریح کرد که اما باید بدانیم و ایمان داشته باشیم که پایه و دکترین دفاعی ما مردم هستند و قلب و باور مردم متضمن افتخار و قوی بودن ما در کشور است. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. توافق طالبان و مسکو برای خرید پترول و گاز. انتقاد سفیر چین در کابل از تحریم و فشارهای اقتصادی آمریکا علیه مردم افغانستان. و استقبال باشندگان ولایت قندوز از تلاش طالبان برای جمع‌آوری سلاح‌های غیر مجاز. سپاس از توجه و همراهیتان. تا لحظات دیگر با بخش تحلیلی این مجموعه خبری هم با شما خواهیم بود.
هر روز ساعت 1 ظهر و 6 عصر مشروع آخرین اخبار و گزارش‌های خبری را از رادیو دری بشنوید. رادیو دری، صدای همدلی.
همزمان با آغاز اجرای قانون تفکیک جنسیتی و زوج و فرد شدن کلاس ها در دانشگاه بلخ، دانشجویان این روند را ظالمانه و غیر منطقی خواندند. اجرای قانون زوج و فرد دانشجویان از امروز در دانشگاه بلخ آغاز شده است. خیبر ابراهیمی خبرنگار ما در شهر مزار شریف گزارش می‌دهد.
بر بنیاد این قانون دانشجویان دختر باید در روزهای فرد و دانشجویان پسر در روزهای زوج به دانشگاه حاضر می‌شوند و ساعت 8 صبح تا 4 بعد از ظهر درس می‌خوانند. دانشجویان به این قانون شاکی هستند و آن را ظلم بر دانشجو عنوان کرده تاکید دارند که در 3 روز هفته نمی‌توانند دروسشان را به طور کامل بخوانند و این قانون باید لغو شود.
ما به صفت یک دانشجو از قانون تاکید شدن دانشگاه‌ها واقعا ناراحت هستم و مخالف از این قانون هستم، به خاطر از اینکه درس‌های ما حجمش قبلا هم زیاد بود، حالی که تاکید شده مجبور هستیم که درس 2 روز ما در یک روز بخوانیم و گرچه قسمی که ما در تقسیم اوقات می‌بینیم حتی مثل قبلنی که ما به صورت نرمال روزایی که عادی می‌خوندیم 2 کردیت بود، حالا می‌بینیم که نرمال ما مثلا باید به طور عادی با 4 کردیت باشه، اکثرا می‌بینیم 3 کردیت است، پس تعداد کردیتایی که ما پورا می‌کردیم کمتر شده و هر چه تعداد کردیتایی که کمتر شوه یعنی که مضامین ما کمتر می‌خونیم، کتابای ما کمتر خوانده میشه و این بسیار یک ضرر کلان داینده ما خود بود. دیگه ضرر دیگه شی است که یک روز فوق العاده بسیار خسته میشیم، روز دیگهش اصلا مجبور نیستم برم دانشگاه، واقعا از یک روز تا از صبح تا چاشت پانتون باش، از چاشتن به بعد تا بعد از ظهر شفاخانه باش، بسیار برام مشکلی میکنه.
از سوی هم آنان این قانون جدید را یک تصمیم غیر منطقی میدانند و میگویند اکثر دانشجویان مشکلات اقتصادی دارند، نصف روز کار میکنند تا خرچ روزانه ایشان را دریافت کنند، اما فعلا با این قانون دانشجو نمیتوانند به درس برسند و نمیتوانند کار کنند. آنان میگویند به این قانون شغل هایشان را از دست داده و نمیتوانند ادامه تحصیل بدهند.
نام احمد الله احمدی است، یکی از دانشجویان دانشگاه بلخ. بدبختانه طرحی که طلبا تازه روی دست گرفتن مبنی بر جداسازی روزهای درسی و بچه‌ها و دخترها، یک طرح کاملا نادرست است و در این شرایط جوابگو نیست، چون ما نمیتونیم 8 بار درسی یا 8 ساعت در یک روز درس بخونیم، چون از ظرفیت ذهنی ما بالاتر است و در کنارش ما که در کنار دانشگاه درس میخونیم و کار میکنیم، این واقعا ما را با مشکل مواجه میسازد. ما وظیفه‌ای که داریم یا کاری که داریم از دست میدیم، چون ما قبلا نصف روز دانشگاه درس میخوندیم و نصف روز کار میکردیم. اگر در این قسمت تجدید نظر شود و این طرح تغییر کنه و همه روزه دانشگاه شود تا ما به زندگی خودم برسیم و تحصیل خودم. تشکر.
در همین حال مسئولان دانشگاه بلخ میگن که با کارشناسی تمام این تصمیم را گرفتن و هیچ مشکل برای دروس دانشجویان پیش نمی آید و آنان به دروسشان خواهد رسید. خلیل کلیوال رئیس دانشگاه بلخ میگوید قانون از طرف وزارت تحصیلات نیست و دانشگاه بلخ به هدف جلوگیری از اختلاط دانشجویان دختر و پسر این تصمیم را گرفته است.
قانون نیست، به خاطر جلوگیری از اختلاط خود پانتون را تصمیم گرفت یعنی دخترها به یعنی بچه ها از اختلاط دیده گریش نه انشالله که نه منو او کارشناسی شده یعنی شروع کردیم بگیرم چی کنیش.
این در حال است که با تسلط دولت موقت امارت اسلامی دانشگاه کابل ابتدا تاق و جف شد و امسال این قانون بر دانشجویان سایر ولایات نیز تطبیق می‌گردد. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
در پی برکناری شهردار هرات و انتصاب او در سمت معین وزارت اطلاعات و فرهنگ، شهروندان هراتی از کند شدن اجرای طرح‌های بازسازی در این ولایت ناراضی هستند. فیض احمد محمدی خبرنگار دیگر ما در هرات گزارش می‌دهد.
پس از اینکه شهردار هرات از وظیفه‌اش سبکدوش و در سمت معین وزارت اطلاعات و فرهنگ گماشته شد، شهروندان هرات اجرای پروژه‌های بازسازی در این ولایت را کند می‌دانند. شماری از دکانداران و بساطی‌های جاده لیلامی در ناحیه دوم هرات نسبت به آنچه که کندی کار آسفالت جاده چهارباغ یا همان لیلامی‌ها گفته می‌شود، شکایت دارند. این افراد معترض می‌گویند کار به کندی صورت می‌گیرد و باعث افت شدید معاملات روزمره ایشان شده است. تعدادی از بساطی‌هایی که در دو سوی این خیابان همه روز مشغول خرید و فروش لباس و پوشاک بودند، گلایمند هستند که قرارداد اخیر اداره شهرداری با یک بخش خصوصی که بساطی‌ها را ملزم می‌کند تا بابت استفاده از این مکان‌ها کرایه بپردازند، منطقی نیست و باید در این خصوص تجدید نظر صورت گیرد. جاده لیلامی‌ها یکی از خیابان‌های مزدحم شهر هرات است. همه روز صدها تن از شهروندان هرات از هر قشری در این محل رفت و آمد دارند. این ازدحام و رفت و آمدها خساراتی را نیز به خیابان، کتارهای کنار خیابان و سنگفرش پیاده‌روها به وجود آورده است. حدوداً یک ماه قبل اداره شهرداری برنامه آسفالت این خیابان را روی دست گرفت، اما تا هنوز کار آن پایان نیافته است. همین باره شکایت شهروندان را برانگیخته و تاکید شده است قبل از فرا رسیدن فصل بارش باران‌های موسمی کار آسفالت این خیابان تمام شد.
خوب باسازی بشه، خوب در منطقه هر کشور که میخوای باسازی بکنه، مون تو با افغانستان که هست کند پیش میره، به هر جا افغانستان سرک باسازی هر جا که باشه کند پیش میره. نمیفهم دلیل چیه
این گرده دلخ کده که کلان دگه برای ما و دکندارا همه که زیان ملی دربار گرفته، که تو رونقی نداره کاروبار، مردم باسته میگرده دلخ دمتونه میتونم با بازار بیرون شم، خصوصا به جاده لیلامی. مال مردم همه که خراب شده، خلاصه زندگی مردم همه که ازم پشیده کلنده.
از سوی دیگر شماری از بسادداران این جاده که شلوغی و ازدحام آن مدیون حضور آنان است، نگران این هستند که پس از اتمام کار بازسازی این جاده مجبورند برای استفاده از محلی که سالها در آن رایگان کسب و کار کردند کرایه بپردازند. آنان میگویند با شرایط بد اقتصادی که همه مردم را گرفتار کرده است، این تصمیم عادلانه نیست.
بزی وضعیت کاروبارا و بزی وضعیت اقتصادی، بزی کرایه هم که این سکتور خصوصی خودی از اینا قرار داد کده و اینا برای ما پیشنهاد دادم، این کرایه سرسام‌آور و بالایه. این کرایه را اصلا ما نمیتونیم که مثلا این کرایه جبران کنه. این کرایه بسیار بالایه و تعدادی هم که به حساب اینا میگم بسیار پول انگفت و گزافه میشه.
با این حال شهرداری هرات گفته است مشکلات مردم را به خوبی درک می‌کند و کرایه‌ها بر اساس وضعیت اقتصادی و توان مالی افراد تعیین خواهد شد. نادرالله جنیدی سرپرست اداره شهرداری هرات با تاکید بر اینکه اداره‌اش در تلاش است تا بتواند گرهی از مشکلات مردم را باز کند، تصریح کرد به منظور زیباسازی شهر غرفه‌هایی از سوی این اداره آماده شده که در دو سوی خیابان لیلامی‌ها گذاشته می‌شود و کرایه آن از 1 تا 4 هزار افغانی در ماه تعیین شده است. سرپرست شهرداری هرات بار دیگر تاکید کرد این مبلغ‌ها نهایی نیستند و با در نظر داشت وضعیت اقتصادی و به منظور کمک به بسادداران احتمالاً کاهش خواهد یافت.
ما کوشش می‌کنیم که همون موقعیت دیده کرایه را تعیین کنیم. مشکلات مردم خود ما مد نظر گرفته یک چی کرایه باشه که عادلانه باشه، منصفانه باشه و مشکل مردم خود در نظر گرفته باشیم.
این مقام محلی حکومت موقت طالبان در هرات خاطر نشان کرد از پروژه های عامل منفعه که از سوی اداره شهرداری کارانها آغاز شده به دقت بررسی و نظارت می شود که قبل از فرا رسیدن فصل زمستان به پایه اکمال برسند و از آنها بهره برداری شود.
و او کرا پس میاد شروعالی می اگه ما قرارداد هم کده باشیم دیگه، اما که غرفه‌ای را که به حساب باشه شرکت جور کده، او هم حق خود، هم سهم خود، هم چیزی که در قرارداد کتشدار مورا میگیره دیگه، هم پول میای به شهروالی.
در دو دهه گذشته در ولایت هرات چندین تن به عنوان شهردار تعیین شدند، اما به اتهام فساد اداری یا بازداشت شدند و یا همکنون مورد پیگرد مراجع قضایی قرار دارند. اما 6 ماه قبل حکومت موقت طالبان مهاجر فراهی را به عنوان شهردار به هرات فرستاد که طی این مدت ده‌ها پروژه عمرانی یا کاران آغاز شده و یا تکمیل شده است. پس از برکناری فراهی از سمت شهردار، مردم هرات برای اولین بار از این اقدام ناراحت هستند و تاکید می‌کنند که افراد دلسوز باید در چنین پست‌های کلیدی باقی بمانند تا بازسازی و نوسازی‌ها همچنان ادامه پیدا کند. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
نماینده دائمی چین در سازمان ملل تمدید معافیت سران طالبان را برای تعامل با هیئت حاکمه افغانستان ضروری دانست و تصریح کرد که قطع کردن ارتباط افغانستان با جامعه بین الملل عاقلانه نیست. در همین رابطه همکار ما خانم سلطانی گفتگوی انجام داده با سلیمان حسینی، تحلیلگر مسائل سیاسی، که دعوت میکنم بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت همه شما بخیر. نماینده دائم چین در سازمان ملل تمدید معافیت سران حکومت موقت طالبان را برای تعامل با هیئت حاکمه افغانستان ضروری دانسته است. در این باره بیشتر صحبت می‌کنم با آقای سلیمان حسینی، آگاه مسائل سیاسی و استاد دانشگاه. سلام و وقت شما هم بخیر. در اول بررسی‌های شما از این موضوع چی است؟
با سلام و درود و تحیات خدمت شما. شما بینید چین یکی از رقبای اصلی ایالات متحده آمریکا است در سطح نظام بین الملل و از جانب دیگر روابط خوبتر با طالبان ایجاد کردن بعد از سقوط کابل و چینایی ها تلاش دارن که در واقع با طالبان همکاری بکنن، همچنان که سه دیپلمات گروه طالبان را حکومت چین پذیرفت. بدین معنا بود که روابط خوبتر ایجاد بکنه، یک روابط اقتصادی و تجاری و همچنین روابط سیاسی با حکومت طالبان. اما سه دیپلماتی که پذیرفتن به معنی به رسمیت شناختن طالبان نبود. کم کم داشت چین زمینه روابط دیپلماتیک بهتر را میخواست با حکومت طالبان ایجاد بکنن. به دو دلیل. دلیل اول اینه که خود چینایی ها علاقمند است که در افغانستان کار بکنن، کارهای تجاری اقتصادی و کارهای سیاسی با حکومت طالبان، و از سوی دیگر در واقع پاکستان نقش بسیار کلیدی در حمایت از طالبان دارن و همچنین این بحث بسیار جدی است که پاکستانی ها یک از شرکای اقتصادی چین در منطقه هستند. پاکستانی ها بیشتر با کارت اقتصادی چین در واقع در منطقه بازی میکنن، همچنان که پاکستان از حامیان اصلی حکومت طالبان هستند، تلاش میکنن که در واقع پای چین رو به پاکستان بکشنن با توجه به فروپاشی اقتصادی در افغانستان، با توجه به اینی که حکومت طالبان در یک محدودیت اقتصادی و فروروختن شالده های اقتصادی حکومت طالبان قرار دارن. پاکستانی ها تلاش میکنن که پای چین را بکشانن و بتونن کارهای اقتصادی در افغانستان کنن.
چین از زمان روی کار آمدن حکومت موقت طالبان در افغانستان رابطه خوبی با کابل برقرار کرده. بدید شما این رابطه خوب چین با حکومت طالبان چقدر به نفع کابل و یا حکومت موقت طالبان است؟
اما در ارتباطی که چین در واقع روابط دیپلماتیک حسنه با حکومت کابل یا حاکم سرپرست در کابل برقرار میکنه، بس به رسمیت شناختنش طبیعتاً این بستگی به شرایط جهانی دارن. چین به تنهایی نمیتونن که بسترها رو فراهم بکنن، همچنان که میدانین که چین در سطح نظام بین الملل بیشترین کار و بیشترین اهداف تعقیب میکنه. بحثای اقتصادی در بازارهای خاورمیانه، کشورهای اروپایی، آمریکایی و همچنین کشورهای دیگری هستند. اما در قسمتی که در واقع چین بتونن اون زمینه و بسترهای را فراهم بکنن که طالبان به رسمیت شناخته شوند، من بعید میدانم، چون درسته که چینایی ها به دنبال کارهای اقتصادی هستند و از طرف هم توسط لابی‌گری های پاکستان ممکن چین علاقه بگیرن کارهای مثل میس عینک و یا پروژه های دیگر عام المنفعه را اجرا بکنن، روابط تجاری و اقتصادی خوبی با افغانستان برقرار بکنن. اما این بدین معنا نیست که چین میتونن که زمینه و بسترهای به رسمیت شناختن حکومت طالبان را در سطح نظام بین الملل فراهم بکنن، چون در این بحث ما باورم ایست که تا زمانی که او شرایط جهانی را طالبان برآورده نکنن و خاص جامعه جهانی برآورده نشوند، حکومت طالبان به رسمیت شناخته نخواهد شد. حتی پاکستان که یکی از حامیان اصلی مثل حکومت سعودی یا بعضی از کشورهای دیگر منطقه که تلاش میکنن که حکومت با حکومت طالبان روابط خوب برقرار بکنن، این به معنای به رسمیت شناختن حکومت طالبان نیست، چون بحث حقوق بشر، بحث حقوق زنان، بحث به رسمیت شناختن اقلیت‌های مذهبی و یک چارچوب حکومت فراگیر از شرایط بسیار مهم جامعه جهانی هستند که هر کشوری از حکومت طالبان هم هراس داره. این بدین معنا نیست که وقتی چنایا دو سه دیپلمات بالاخره طالبان را میپذیره معنایش این باشه که به رسمیت میشناسه. چین و همچنین کشورهای منطقه بیشترین هراس از حکومت طالبان دارن که زیر چتر حکومت طالبان القاعده، داعش و گروه های تروریستی دیگر اینجا رشد بکنن که لانه تروریستان بشه، این زمینه را فراهم بکنن برای بی‌ثباتی منطقه، برای بی‌ثباتی کشورها. با او خاطر اینها تلاش دارن به نحوی با طالبان ارتباط برقرار بکنن تا دقیقا او گروه های افراطی را به یک شکل از اشکال مهار بکنن. با او خاطر باور ما ایست که حتی چنایه ها هم در صدد این نیست که طالبان به رسمیت شناخته شد، مگر اینی که حکومت طالبان در واقع او شرایط جامعه جهانی را برآورده بکنند تا او معیارها فراهم شوند که زمینه و بستر به رسمیت شناختن اینا در سطح عموم فراهم شود. او زمان میتونه پاکستان، مثل چین و روسیه، بعضی کشورهای دیگر منطقه بتونن که به رسمیت بشناسن. در این شرایطی که طبیعتا این کشورها میترسن که افغانستان لانه تروریست نشون، آیا حکومت طالبان میتونن که در واقع تروریست ها رو در داخل خاک افغانستان مهار بکنن؟ این بحث است، بستگی به این داره که او شرایط جامعه جهانی طالبان برآورده میتونن که دقیقاً بی‌ثباتی و ناامنی افغانستان جلوگیری شود و یک حکومت فراگیر، یک حکومت همشمول، یک حکومتی که همه اقوام افغانستان خود را در او آینه ببینند و گروه های تروریستی در اینجا رشد نکنند، او زمان زمینه به رسمیت شناختن طالبان فراهم خواهد شد.
سپاسگزارم از حضور شما آقای سلیمان حسینی، آگاه مسائل سیاسی و استاد دانشگاه، و تشکر از شما خوبان شنونده. بقیه وقت شما بخیر.
شنونده های عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان این مجموعه خبری می رسیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتون. بخش بعدی اخبار در ساعت 7:30 دقیقه با وقت ایران و افغانستان تقدیمتون خواهد شد. وقت شما بخیر.
وقتتان بخیر باشه همراهان ارجمند. دعوت میکنم در ادامه با برنامه انعکاس همراه شوید. انعکاس
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که جانتان جور باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. آمادگی نمایندگی های دیپلماتیک ایران در افغانستان برای اعزام زائران اربعین و عراق. و حمایت چین از معافیت سفر مقامات طالبان. با گفته مسئول بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل، ستاد مرکزی اربعین حسینی علیه السلام در این کشور با برگزاری جلسات مختلفی برای شرکت زائران افغانستانی در راهپیمایی اربعین، تمهیداتی از قبیل صدور ویزای به موقع، افزایش گیت ها در مرز، اسکان زوار و بهداشت و خوراک آنها تصامیم مهمی را اتخاذ کردند. در همین خصوص متقاضیان زیارت اربعین فقط تا تاریخ 24 سنبله فرصت مراجعه به سفارت و کنسولگری های جمهوری اسلامی ایران و دریافت ویزای زیارتی دارند. امیر زریباف مسئول بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل اظهار داشت برای ورود زائران افغانستانی به ایران و شرکت در راهپیمایی عظیم اربعین حسینی در مرزها اقدامات تسهیل کننده ای انجام شده. زریباف به ایران پرس گفت برای اسکان، حمل و نقل و امنیت، بهداشت و تأمین غذای زائران افغانستانی اربعین حسینی اقدامات خوبی اتخاذ شده و برای عملکرد بهتر نیاز است. رئیس کاروانها و اتحادیه‌های زیارتی با مسئولان ایرانی هماهنگ باشند.
ستاد مرکزی اربعین در کشور ما از ماها جلوتر با برگزاری جلسات مکرر با رؤسای کمیته های تخصصی که یک کمیته های 17 گانه هستش در ارتباط با ارائه تسهیلات هرچه بیشتر برای زواری که در راهپیمایی عظیم حسینی انشالله شرکت می کنند برگزار میشه و به ما اطلاع رسانی میشه در این ارتباط. در ارتباط با بحث زوار کشور افغانستان، پاکستان و آذربایجان تسهیلاتی برگزار شده در مرزهای ورودی که تعداد گیت ها پلیس گذرنامه برای اینکه کارشون سریعا انجام بشه این تمهیدات دیده شده. بحث امنیت کاروان ها در طول مسیری که میخوان تا مرزها بروند این تمهیدات دیده شده. بحث اسکانشون، بحث حمل و نقل، امنیت، بهداشت، خوراک که اینها مستلزم این هستش که اتحادیه‌های زیارتی و سیاحتی و همینطور رؤسای کاروان هایی که هر ساله مبادرت به اعزام محبین اهل بیت از کشور افغانستان و همینطور سایر کشورها دارن هماهنگی های لازم رو از لحاظ تعداد کاروان، تعداد افراد با مراجع زیربط داخل کشور هماهنگی ها رو داشته باشن که انشالله در امنیت و سلامت کامل هرچه بهتر بشه تسهیلات به زوار عزیز داده بشه.
این مقام سفارت ایران در کابل در مورد دریافت ویزای دوبار ورود به ایران برای زائران اربعین و موضوع امنیت حرکت زائران اربعین حسینی از کابل و دیگر ولایت‌های افغانستان تا مرز اسلام قلعه هم گفت:
ما دستورالعملی داریم برای صدور ویزای دوبار ورود اربعین برای کسانی که تونستن ویزای عراق رو حالا چه از طریق سفارت عراق در تهران یا از طریق سرکنسولیتی عراق در مشهد تونسته باشن اینها رو گرفته باشن. ما این ویزای دوبار ورود زیارتی اربعین رو با هزینه 60 یورو ما میتونیم براشون صادر بکنیم. در ملاقاتی که با مسئولین وزارت امور خارجه داشتیم چندین محور ما مطرح کردیم. بحث تأمین امنیت کاروانهای زیارتی که از کابل به سمت مرز اسلام قلعه حرکت میکنن، بحث تامین امنیت برای ما بسیار مهم هستش که این کاروان ها به سلامت انشالله به اون مرز برسن، همینطور از سایر ولایات به سمت مرز اسلام قلعه. مسئله بعدی که مطرح کردیم بحث همسانسازی و متناسب سازی گیت های ورودی مرزی هستش که سمت ایران این تمهیدات لازم دیده شده که جلوگیری بشه از تجمع زائرین در مرزها، به سرعت و سهولت کارشون انجام بشه. به همین خاطر از سمت افغانستان همین درخواست رو ما داشتیم که همسان بشه با گیت‌های مرزی که سمت ایران هست. مسئله دیگر که ما درخواست داشتیم که البته توسط رؤسای اتحادیه‌ها مطرح شده بحث ارسال گذرنامه‌های اتباع کشور افغانستان و محبین اهل بیت هست که برای شرکت در این راهپیمایی عظیم اربعین حسینی قرار انشالله تا قبل از اربعین خودشون رو به کربلای معلا برسونن تمهیداتی داده بشه که بتونن این پاسپورت ها رو ببرن، حالا چه به صورت مانیفست گروهی ویزا بگیرن چه به صورت انفرادی. ما بر اساس ویزایی که کشور عراق براشون چه به صورت انفرادی چه به صورت مانیفست گروهی صادر بشه ما براشون میتونیم ویزای اربعین دوبار ورود حد اکثر اقامت هم 20 روز در ایران هستش با هزینه 60 یورو میتونیم صادر بکنیم و این صدور ویزای ما هم تا تقریبا 24 روم شهریور ماه که به ماه کشور افغانستان سنبله میشه تا 24 روم سنبله ما میتونیم این روادید رو براشون صادر بکنیم. ضمن اینکه روز 26 شنبه مصادف هستش با اربعین حسینی. از همه اتحادیه‌ها و کاروان‌ها ما می‌خوایم که هر چه سریع‌تر این تمهیدات لازم دیده بشه برای اینکه زودتر مدارک لازم رو برای ما بیارن و انشالله ما ویزا رو صادر میکنیم. من به همین خاطر اخیراً با رؤسای اتحادیه هایی که در ارتباط با بحث اعزام زائر بودن جلساتی داشتیم، اطلاع رسانی کردیم که ما به چه صورت عمل میکنیم. امیدواریم که به موقع مانیفست ها و ویزاها رو انشالله بگیریم، پاسپورت ها رو بگیریم و انشالله براشون کار صدور روادید رو انجام بدیم.
خب بخشایی از صحبت های مسئول بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل در تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم که خب در ارتباط با بحث مرز بود و اینکه زائرین اربعین حسینی چه اقداماتی را باید کاروان ها انجام بدن، خودشان به چه مسائل توجه بکنن، چه تمهیدات جمهوری اسلامی اندیشیده برای اینکه زائرین اربعین حسینی مشکلی کمتری داشته باشند و کارشان به سهولت بیشتری انجام شود. بخش های دیگه ای از صحبت های امیر زریباف مسئول بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل باقی مانده. انشالله بعد از اذان مغرب با افق کابل ما باز هم در خدمت شما هستیم. ادامه صحبت های زریباف را تقدیم شما عزیزان شنونده خواهیم کرد در ارتباط همین بحث زائرین اربعین و شرایطی که باید داشته باشند، بحث واکسن هست و بعضی از مسائل دیگه ای که طبیعتاً باید رعایت شود تا زائرین اربعین حسینی سفر آرامتر، سریعتر و آسانتری را داشته باشند. خب داریم به لحظات ملکوتی از آن مغرب و افق کابل داریم نزدیک میشیم. انشاءالله بعد از اذان در خدمت شما هستیم. التماس دعا.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
اکبر الله